سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه میکروفون شما اختصاص یافته که آن را همکارم ظریف نظر میزبانی کرده است. اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. صبح امروز یک زلزله دیگر غرب افغانستان را تکان داد. بر اساس مرکز جیولوژی ایالات متحده آمریکا، این زلزله به قدرت 4.1 درجه ریشتر حوالی ساعت 9 صبح امروز رخ داد. عمق این زلزله در 10 کیلومتری زمین و مرکز آن در چند کیلومتری شمال غرب شهر هرات بوده است. تا هنوز از خسارات ناشی از زلزله امروز در هرات گزارش داده نشده. هرات از 7 اکتبر تا اکنون شاهد چندین زلزله قوی و پس‌لرزه های آن بوده که باعث شده تا تعداد زیادی از باشنده های آن ولایت هنوز هم در خیمه ها و در فضای باز شب و روز را سپری کنند. در نتیجه این زلزله ها تا اکنون حدود 1500 تن کشته و بیش از 2000 تن دیگر زخمی شدند. حکومت تاجیکستان 3300 تن مواد غذایی و غیر خوراکی را با آسیب دیدگان زلزله های اخیر در هرات کمک کرد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این کمک ها روز چهارشنبه از طریق شیرخان بندر در ولایت کندز وارد افغانستان شده و کاروان 120 لاری حامل کمک های بشری تاجیکستان روز گذشته از کندز به سمت هرات حرکت کرد تا این کمک ها به مناطق زلزله زده برسد. صبح امروز نیز یک زلزله دیگر غرب افغانستان را تکان داد، اما تا هنوز از خسارات ناشی از آن گزارش نشده. ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، از آزادی مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل از نزد طالبان استقبال کرده. آقای بنت ناوقت شب گذشته در شبکه اجتماعی اکس نوشته که از خبر آزادی بهبودی استقبال میکند و امیدوار است که او و خانواده‌اش لحظات آرامش بخش را در کنار هم داشته باشند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد نیز خبر آزادی آقای بهبودی را تایید کرده، گفته که او پس از 284 روز از زندان طالبان آزاد شده. حکومت طالبان تا هنوز رسما در این مورد چیز نگفته. مهسا امینی بعد از مرگ و جنبش زن زندگی و آزادی در ایران که با مرگ این دختر جوان آغاز شد، برنده جایزه سخرف شناخته شدند. این برترین جایزه حقوق بشر اروپا است. مهسا امینی، دختر جوان 22 ساله کرد‌تبار، در سال گذشته در تهران توسط پلیس گشت ارشاد به اتهام نقض حجاب دستگیر شد و مرگ او در سپتامبر سال 2022 باعث اعتراضات گسترده در ایران شد که بزرگترین تهدید برای رژیم اسلامی از انقلاب 1979 میلادی تلقی می شود. جنبش زن زندگی و آزادی قبل از این در ماه اکتبر نیز توسط کمیته جایزه صلح نوبل به رسمیت شناخته شد و با دادن جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی، تظاهرات صدها هزار تن علیه سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ظلم رژیم ایران علیه زنان به رسمیت شناخته شد. قصر سفید اعلان کرده که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، امروز در مورد درگیری بین اسرائیل و جنگجویان حماس و حمله روسیه بر اوکراین سخنرانی می‌کند. این سخنرانی ساعت 8 شب با وقت واشنگتن ایراد خواهد شد. سخنرانی بایدن در دفتر بیضوی صورت می‌گیرد که از آنجا رؤسای جمهور به طور سنتی در مواقع مهم ملی خطاب به ملت سخنرانی می‌کنند. سخنرانی رئیس جمهور بایدن یک روز پس از بازگشت او از سفر به اسرائیل ایراد می‌شود، سفری که برای نشان دادن همبستگی با اسرائیل پس از حمله 7 اکتبر جنگجویان حماس بر آن کشور صورت گرفت و در حال است که رئیس جمهور بایدن آماده می‌شود تا از کنگره آمریکا یک بسته 100 میلیارد دلاری را برای اوکراین، اسرائیل و سرحدات جنوبی ایالات متحده آمریکا تقاضا کند.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو.
50 سال بعد ما امروز در اساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور مت بد خوی جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام ما نشو
که از همین حالا میکروفون از شماست.
We'll be right back.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه میکروفون شما خوش آمدین. از قسمت اول اگر برنامه را تعقیب کردین، موضوع بحث ما امروز جهانی ریشه‌کنی یا فقر زدایی بگویم یا مبارزه با فقر هست. گفته میشه که فقر یکی از پدیده‌های اجتماعی است که در حال حاضر میلیون ها تن در افغانستان با مشکلات و فشارهایان دست و پنجه نرم میکنن. اگر ادبی صحبت بکنیم، چند قبل برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP در گزارش گفته که 85% مردم افغانستان در زیر خط فقر قرار دارن. پس از حاکمیت طالبان از سال 2021 به این سو درآمد افغان‌ها 30% نسبت به گذشته کاهش یافته. خب روی از این موضوعات صحبت میکنیم. متخصصین ما یا بگوییم که گزارشگرای ما این بار آقای ابوالاحرار رامزپور را میشناسین که پژوهشگر حقوق بشر در پوهنتون لوند سویدن هستند و همچنان استاد ما که بسیار زیاد وقت گمش کرده بودیم پیدا کردیم، در برنامه گمش شده آخو اعلان نکردیم، پوهنمل یا استاد حمیدالله فاروقی، خصوصاً استاد اقتصاد و سابق وزیر شهدا و معلولین بودن، مهمان برنامه ما هستند. آقای فاروقی، بعد از سالها بگیم خوش آمدین به برنامه ما.
بسیار تشکر نظر سید. عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همکارای عزیز شما و شنونده های محترم برنامه شما. بسیار خوش هستم که ما در خدمتتان هستیم.
تشکر استاد محترم. رامزپور سید، شما هم خوش آمدین سید به برنامه ما.
سلام و درود بر شما، به جناب استاد فاروقی صاحب و شنونده های گرامی برنامه.
بله، خوشبختانه در اردو قسمت اردو مهمان ما تشریف داشتن. از او خاطر رامزپور صاحب، شما بسیار خلاصه اگر بگوین که روی چی موضوعات مهم و عمده صحبت بکنیم. یکی هم در برنامه های مختلف استادا، مهمان ها، متخصصین، شنونده همه شکایت میکنن، منتها یک رای حل اساسی هیچ پیدا نمیشه. از او خاطر زیادتر اگر امروز یک خلاصه مشکلات اگر به زبان بیاریم و بعد روی راه های حل و چاره کمه صحبت بکنیم. رامزپور صاحب بفرمایید.
تشکر در حضور جناب استاد فاروقی صاحب. من فکر میکنم برای ما شایسته نخواهد بود در موضوعات اقتصادی اظهار نظر کنم، ولی از بود اجتماعی و از بود حقوق بشری میخوایم یک کم روشنی پرتم که واقعا قبل از اینکه افغانستان با تحول جدید مواجه شود در 15 اگست 2021 وضعیت اقتصادی به مراتب نسبت به امروز بهتر بوده در افغانستان. گرچه در او وقت هم احصایه های بین المللی نشان میده که مسئله فقر در افغانستان وجود داشته، یعنی منتها فیصدیش یک میزان کمتر نشان میده. ما در او وقت در افغانستان 47.5% میزان فقر داشتیم، ولی متاسفانه بعد از تحولی که واقع شده در دو سال گذشته میزان فقر بالا رفته و گزارش های مختلف و اعداد و ارقام مختلف نشان میده که در حدود 28 میلیون از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. یک گزارش دیگه نشان میده که در هر دو نفر از در افغانستان یک نفرش با فقر شدید مواجه است. کمبود مواد غذایی، نرسیدن مواد مغذی کافی برای اطفال و زنان از مسائل بسیار عمده است که در همین گستره فقر ما در افغانستان شاهد از هستیم. در گذشته ها برنامه های ملی را در 20 سال پیش از سقوط افغانستان اجرا می کردن، مثلا برنامه های مثل برنامه همبستگی ملی بود، برای هر قریه برنامه های ابتکاری روی دست گرفته می شد و مشوره خود اهالی و مردم منطقه تا وضعیت فقر و وضعیت انکشاف اوجا بهبود بده. بعد هم برنامه میثاق ملی بود که متاسفانه با تحولی که آمد به شکل گسیخته باقی ماند. و در دو سال گذشته ما شاهد یک برنامه بسیار بزرگ و استراتژیک ملی که فقر کاهش بده نیستیم، بلکه افغانستان کاملا متکی به کمک‌های بشردوستانه مجامع بین المللی شده و خصوصا در رأس از او ایالات متحده آمریکا است که بیشتر از 2 میلیارد دلار در دو سال گذشته به مردم افغانستان از طریق کمک‌های بشری اهدا کرده. انتقادهای هم وجود داره که کمک‌های بشری بسیاری وقتا صرف مسائل اداری نهادها میشه و همچنان به مستحقین اصلی هم در بعض مواقع نمیرسه و از یگان مداخلات حاکمیت هم در مسئله کمک‌ها و گپ‌ها شکایت‌های در گذشته در دو سال وجود داشته. به این ترتیب فرار کادرها و طبقه متوسط از افغانستان و افراد دارای مهارت هم یک چالش بسیار بزرگ دیگه بود در دو سال گذشته و به همین ترتیب گزارش UNDP که از تن نبودن یا حذف 700 هزار شغل یک سال قبل در افغانستان اشاره میکنه، این هم موضوع مهمی بوده و به این ترتیب تنقیص در ادارات دولتی، نرسیدن معاش یا کمک هزینه ها برای متقاعدین، برای افراد دارای معلولیت، این هم از چالش‌های بزرگ بوده که دامنه فقر را گسترش داده. آفات طبیعی هم مصیبتی بوده که ما در دو سال گذشته در افغانستان داشتیم: خشکسالی، هجوم ملخ و کشتزارها، زلزله ها، بیجا شده های داخلی، زلزله های اخیری که بیش از 40,000 نفر از اون متاثر شده. این همگی آفات هم باعث ازی است که در گسترش فقر در افغانستان نقش اساسی داشته. حال به اساس ازی که شما هم یادآوری کردین، بهتر خواهد بود که در این برنامه ما و شما و دوستای دیگه ما روی راه های بیرون رفت و چالش هایی که برای رشد اقتصادی و برای فقر زدایی در افغانستان هنوز هم وجود داره صحبت هایی داشته باشیم. تشکر.
تشکر از شما. خب در این رشته دیگه شکر متخصص داریم، استاد محترم آقای فاروقی. از شما بشنویم راه های بیرون رفت، اگر سر صحبت شوه یا اگر چیزی گفتنی دارین بفرمایین در مورد.
تشکر میکنم دارم نظر سپاسم خدمت شما و خدمت جاوید آبسپوسه و همه شنونده های عزیز برنامه شما. عرض احترام دارم، در همه روز روزگار خوش آرزو میکنم. دقیقا جناب آبسپوسه بسیار توضیح مفصل لطف کردن در رابطه با اشکالات وجود داشته و یا وجود دارد. ما در برنامه پیش از این برنامه این بحث یک مقدار مفصل تر مسائل است و اشکالات تاریخی هم بحث کردیم که ما در تاریخ حداقل در تاریخ 200 سال گذشته که دنیا با بسازدن امکانات ماشین و متسلط شدن بر ماشین تانست حتی فقر در دنیا از 85% برسانند به 12% در جریان 200 سال. متاسفانه افغانستان هنوز هم در امور 85-90% فقر دست و پنجه نرم میکنه و علت چون مسئله جغرافی افغانستان است که متاسفانه در جریان 100 سال قرن 19 در بفرزون بود و بعد از آن چاری جنگ های داخلی شده و متاسفانه چالش های بسیار جدی داشتیم. ما حیوازی که امکانات داشتای خود به خاطر تولید و به خاطر افزایش تولید و نعمات مادی مصرف بکنیم صرف جنگ و صرف تخریب زیربنا ها منابع شد. حال شرایط است که به صورت نسبی امنیت در افغانستان آمده، مگر چالش های اساسی که امروز در افغانستان هنوز متاسفانه است و چشم امید مردم افغانستان است یک مقدار ناامید می‌سازه، عدم موجودیت یک ثبات سیاسی در افغانستان است، عدم موجودیت ثبات اقتصادی در افغانستان است، عدم موجودیت یک حالت مستدام برنامه اجتماعی در افغانستان است که اینها یک مقدار هنوز هم امو ترس و تشویش و دلهرهایی که مردم از ناگواری‌های اقتصادی دارن او رو متاسفانه رفع نمی‌کنن. به او خاطر فرصتی که امروز با وجود آمده با موجودیت امنیت، اگر اداره موجود در افغانستان در تلاش ایشان که این پدیده را به عنوان یک پدیده که در مغایرت و در مخالفت جدی با ارزش‌های دین مقدس ما است، با ارزش‌های حقوق بشری است، با ارزش‌های انسانی است، با این مبارزه بکنند، ما فکر می‌کنم که راه حل اساسی وجود دارد. اول ما فکر می‌کنم که به عنوان یک شاگرد اقتصاد ما هیچ نوع رشد و تکامل اقتصادی را یا یک رشد متداوم و پیوسته اقتصادی در نبود حاکمیت قانون متاسفانه نمیتونم بر شما به عنوان مثال ارائه بکنم. در تمام جوامعی که رشد اقتصادی تأمین و تضمین شده اونجا جوامعی قانونمند بوده و در موجودیت حاکمیت قانون در 20 سال گذشتن در افغانستان توسعه مهیا شد، عوامل تولید اثر آثار دنیا داخل افغانستان به عنوان عوامل مختلف ترازیت شد، چی نیروی بشری، چی تجارب کاری و چی هم متخصصین، چی هم سرمایه. متاسفانه باز هم ما شاهد این نبودیم که بتوانیم همون فقر به شکل از اشکال مهار بکنیم و یا هم بتوانیم در زندگی مردم افغانستان تغییرات اساسی و کلی رو بیاریم. علت اساسیش عدم موجودیت همون فضای حاکم قانونی بود. متاسفانه ضعف حاکمیت قانون باعث بود که فساد به وجود بیاد، انحرافات به وجود بیاد، منابع ضایع شود و بالاخره نمانند همون ترتیبی که عوامل موجود میتونست مؤثر باشه در تامین یک اقتصاد مناسب و رفع فقر یا حداقل محدود ساختن فقر متاسفانه به وجود نیامد. امروز هم متاسفانه چالش وجود داره، قانون اساسی وجود نداره، قوانین و سایر میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان به اون متعهد است در رابطه تعهد وجود نداره، شناخت بین‌المللی وجود نداره، نظام ثبات سیاسی و اجتماعی خود نداره. متاسفانه ساختار نظام ترتیب است که قسمت زیادی از جامعه متاسفانه خود در اون نمی‌بینند. یک تعداد زیادی از عوامل تولید مخصوصا قشر زن امروز متاسفانه از سایه تولید و از جامعه محروم شدن. از سرمایه بشری افغانستان یک قسمت زیاد متاسفانه مهاجر شدن، بیرون شدن از وطن و قسمت دیگه هم که در داخل هستن به خاطر اینکه جزء نظام و جزء سیستم موجود نیستن اونا هم به حاشیه رفتن. متاسفانه امو عوامل محدودی هم که به عنوان عوامل تخصصی و عوامل معصر تولید در داخل جامعه وجود داره، اونا هم بیرون از ساحه تولید هستن. در پهلوی ایسی عوامل دیگه که ضرورت است برای تضعیف تولید، کوربارت سرمایه، ماشینری، تکنولوژی و اینا هست، متاسفانه اونا هم محدود است و تنها منابعی که اون منابع کمک‌های بشری است که بیشتر از اون صحبت شد، او هم فقط در بحث تولید شامل نمیشه، به عنوان عوامل مصرفی یا به عنوان عوامل استهلاکی داخل اقتصاد میشه و از طرف دوباره مصرف میشه و هیچ نوع اثری بر تداوم رشد اقتصادی متاسفانه نمیگذارد. به خاطر در مجموع بحثی است که نظام و یا مردم افغانستان باید توجه بری بکنن که ما چگونه میتونیم قد تولید بالا بریم. برای تولید اول ساختار یک نظام قانونمند است که چی قوانین عمومی، قوانین ملی و قوانین اساسی و چی هم قوانین معطوف به اقتصاد و ارزش‌های اقتصادی. در جامعه که قوانین اقتصادی واضح نباشه، هیچ کسی از عوامل تولید مخصوصا سرمایه‌دارا و سرمایه‌گذارها علاقه‌مند به تأمین سرمایه‌گذاری نمیشن. وقتی سرمایه‌گذاری صورت نگرفت، طبعا برای نیروی کار که در داخل جامعه است اونا عاطل میمانن و در از اونا زمین های کار مساعد نمیشه. وقتی اونا کار نکردن سطح تولید پایین است. وقتی سطح تولید پایین بود، ولو شما او تولید محدوده به شکل عادلانه هم توزیع بکنین، باز هم شما نمیتونین فقر از بین ببرین، به خاطر اینکه به طور مثال 100 نفر کار میکنه و 1000 نفر مصرف میکنه. این ممکن نیست که شما بتونین سطح فقر از این حالت پایین بیارین، حتی خطری وجود داره که سطح فقر بالاتر بره. تنها منابعی که به او امروز اتکا میشه منابع مصرفی است که از مالیات یا از عواید و یا از عواید عادی و یا هم از عواید منابع طبیعی افغانستان به اسمه. او هم منابعی است که شما میفهمید که استفاده از عظیمی از اونا سرمایه‌گذاری بسیار وسیع کار داره که تا حال ما او رو نمیبینیم و این سرمایه‌گذاری محدوده که 1-2 میلیارد دلار گفتن یا 5-6 میلیارد دلار که در اون سرمایه‌گذاری میشه، بازده از اینا هم بسیار طولانی است و بازده از اینا در مقیاس آنچه که از این منابع به دست میاد برای دولت و برای نظام و برای مردم از 5-10% بالا نیست. تجربه در ممالک دیگه هم نشان میده که وقتی از منابع طبیعی استفاده شده، قسمت زیاد از این منابع متاسفانه به دست کسایی قرار میگیرن که اونا در این منابع سرمایه گذاری میکنن و بازده اینا هم بسیار طولانی هست و بسیار مدت ها رو در بر میگیره. به اون خاطر آنچه که ما برای مصارف عادی خود در داخل افغانستان ضرورت داریم برای پیشبرد چرخش نظام، امور اگر ما بتونیم توسطی منابع تامین کنیم، باز هم یک گفت بسیار فوق‌العاده است که من فکر نمی کنم. بلحاظ چیزی برای این نمیمانه که ما این ثروت افغانستانه که نه تنها متعلق به نسل امروز است بلکه متعلق به نسل‌های آینده هم از این ما به عنوان عامل سرمایه‌ای داخل کنیم و بمانیم که یک رشد اقتصادی متداوم تضمین بکنه، او رو باید سرش کار شد که من فکر نمی کنم که امروز چشم‌اندازی به رابطه وجود داشته باشه از این منابع به عنوان عاملی که اما دردهای معقد و دردهای آنی را رفع میکنه که در گذشته توسط منابع کمک‌های بین‌المللی رفع میشد. اما کمک‌های که جامعه جهانی میکرد در 12 میلیارد دلار سالانه برای نیروهای امنیتی و دفاعی و برای مصارف بودجه انکشافی و عادی میدادن، یک قسمت از او شاید توسط او خاطر سطح تولید اجتماعی امروز در حدود در دید من در حدود 40-50% پایان آمده، به خاطر اینکه ما در پایان دوره جمهوریت در سالهای 2019 و 2020 تولید ناخالص ملی ما در حدود 23-24 میلیارد دلار شده بود. امروز از 12 میلیارد دلار بالا نیست. یک قسمت از این ناشی از این محدودیت کمک‌های جامعه جهانی است که به محدود شده از بین رفت و یک قسمت از این بیرون رفتن همون نیروهای کاری است که داخل جامعه دیگه شدن و مشکلات طبیعی که در یکی دو سال خشکسالی و حوادث دیگه ناگوار طبیعی وطن و مردم ما را تهدید کرد. به خاطر این سطح بشا پایین آمده و وقتی که شما محصول ناخالص ملی را تولید توضیح میکنین سر افرادی که در جامعه است این شما توضیح میکنین عاید فیفر در افغانستان از 150-200 دلار در یک سال بالا نمیره و این امو پایین ترین درجه خط فقر است متاسفانه و به اساس ارقام ملل متحد که امروز قید کرده که فقر از خط فقر در جایی میبینه که افراد کمتر یا در حدود 2 دلار امریکایی عاید داشته باشن در روز، در حالی که اگر شما 2 دلار حساب بکنید در یک سال افغان باید حداقل در خط فقر قرار بگیره، باید 600-700 دلار سالانه عاید داشته باشه، در حالی که عاید سرانه امروز ما به اساس تولید ناخالص ملی از 200-250 دلار بالا نمیره. علاوه ما همه زیر خط فقر هستیم به استثنای یک تعداد محدود کسایی که اونها در اطراف قدرت هستن یا هم سرمایه‌دارای محدودی هستن که افغانستان امکانات داره، در اکثریت مطلق زیر خط فقر و از بین بردن این حالت فقط یک گانه راش تولید است و تولید مبتنی بر حاکمیت قانون است. وقتی قانون به وجود آمد، او البته قانون نیست که یک فرد بسازه یا یک کشور بسازه و یا یک نظام با توسط حاکمیت که داره او رو تحمیل بکنه بر مردم. قانونی که در او تمام اقشار تولید، تمام اقشاری که در مناسبات تولید شامل هستند، که کارگران هستند، سرمایه‌دارا هستند، زمیندارا هستند، متشبثین هستند، تکنوکرات ها هستند و کسان دیگه که در پروسه تولید به شکل اشکال مستقیم و غیر مستقیم شامل هستند، اینا به صورت جمعی روی قانون و ساختار و قانون توافق میکنن و او قانون تصویب شود و در او قانون هر کس منافع خود را ببینه و بالاخره در چوکات از او اینا آماده باشن که سرمایه گذاری کنن، آماده باشن کار کنن و آماده باشن زمینای کار را مساعد کنن، افزایش تولید اجتماعی را تامین کنن و بالاخره او توزیع تحت نظر یک حاکمیت قانونی که به عدالت متکی باشه و عدالت به عنوان معیار اصلی پشت متداوم اقتصادی قبول بکنه، او را به شکل عادلانه توزیع بکنه که او البته از تجارب استثمارهای مختلف بوده، در مکاتب اقتصادی مختلف بوده و عادت در نظام‌های مختلف بوده، اما ما تجارب خوب از این در شورای مختلف خوشبختانه داریم. ما میتونیم به وضاحت و به حساب سادگی پیدا کنیم که در افغانستان در شرایطی که ما داریم، شرایط مماثل ما در کدام ممالک است، در کدام کشور است، در کدام مقطع تاریخ بوده، چگونه ما میتونیم از این استفاده بکنیم و چگونه چی تجارب ما در حداقل در 15 سال گذشته افغانستان داریم و ما میتونیم یک راهکار منظم را تنظیم بکنیم که بر اساس او افغانستان بتونه، البته نه به شکل آنی و نه به شکل موجز آقل که به شکل تدریجی از این بحران بیرون شد. مثل که دیگه کشورها بیرون شدن، اروپا رو من پیشتر خدمت رو عرض کردم که در سال 1800 اروپا و جهان در مجموع 85% زیر خط فقر بودن، تمام مردم دنیا. البته وقت نفوس طبعا کم بود ولی که نفوس افزایش کرد، حال سطح فقر در جهان در حدود 12 تا 15 کمتر از 15% است. تانستن بیرون شود، اما ما هنوز 85% زیر خط فقر هستیم و یک بحران در مغایرت با ارزش‌های دین مقدس ماست، در مخالفت با ارزش‌های حقوق بشری است، در مغایرت با ارزش‌های انسانی و ارزش‌های افغانی ما هست و ما باید بر رفع مشکل و بر رفع پدیده منحوس باید تلاش بسیار جدی بکنیم.
تشکر استاد محترم. خب شنونده عزیز، نام برنامه قسمی که میفهمین میکروفون شماست، شما اصلا در اختیار شماست، منتها مشکلات تلفنی است، تلفن‌های داخلی ما قطع شد، از او خاطر از طریق واتساپ میتونین وصل شین. واتساپ هم امروز میگن که اونقدر فعال نیست، میتونین با شماره تلفن ما تلفن بکنین، باز ما برتون تلفن میکنیم. ولی یکی از شنونده‌های دائمی ما که خودشان هم در این ساحه بسیار زیاد فعال است در مسائل بحث‌های سیاسی اقتصادی اجتماعی، محترم ناهید قریشی امی لحظه وصل شدن. خانم قریشی، خوش آمدین به برنامه.
سلام بر شما و بر میمان شما و بر شنوندگان عزیز، تشکر.
خب شما به امروز از دو مهمان متخصص ما در مورد فقر زدایی در افغانستان یا مبارزه با فقر چی سوال دارین یا چی پیشنهاد دارین؟ از شما بشنویم امروز منعیت شنونده دائمی ما.
خدمت شما صحبتای میمونه عزیز شنیدم، واقعا صحبتای خیلی جامع و مفید را خدمت همه شنونده دا تقدیم نمودن. درست است که افغانستان از جمله یکی از کشورهایی که چندین دهه است البته فقر تجربه میکنه و این فقر یک درد بزرگ را برای ما انسان ها و برای مردم افغانستان با وجود آورده و فعلا که زیادتر که ما که داخل افغانستان هستیم چیزی را که ما تجربه میکنیم اینه به مشکلات خود حکومت ها هست که نتونستن درست برای مردم مفید تمام شوند و یا در قسمت فقر زدایی کار بکنن و یکی از مشکلات اساسی است که دست خانما را از کار کشیدن. حالا من فقط از میمانای شما ای را میپرسم که در قسمت اینمی که برای خانما شغلشان از دست و در طولی ازی که جوانای ما بیکار هستن، درست ما بحثای تلویزیونی رادیویی داریم، اما چی فشار را میتونیم که سر حکومت بیاریم که اینا دست خانما را از کار میگیرن و خانمایی که سرپرست خانواده هاشون هستن اینا را بیکار میذارن و خانمایی که خودشان کار آفرین هستن به ده ها خانم دیگر کار را ایجاد میکنن و شغل زایی میکنن. ما چطور میتونیم که اینا مخصوصا دولت ها را وادار بسازیم به این که بتانیم زمینه توضیح شود و کتابتان را اینا کارشان دوباره بدید برن، یا حتی جواز کار از پیش از اینا گرفته میشه، اجازه دادن همیشه که اینا برن اما جواز کارشان را تمدید کنن و یا کار کنن. چطور میتونه که یک فشار وارد شود، یک قناعت بر از یا داده شود که تا خانم ها بتونن دوباره پس به شغل خود و یا همی شغل زایی خود اینا دوباره ادامه بتن و کار کنن؟
بسیار تشکر ناید جان قریشی. خب راموسپور صاحب محترم، سوال خانم ناید قریشی را شنیدین، از شما جواب بگیریم صاحب.
تشکر جناب ظفر صاحب. سلام بر عزیز شنونده گرامی ما، خواهر گرامی ما ناید جان قریشی. موضوع بسیار مهمی را مطرح کردن. ای از دیدگاه حقوق بشری برای کل ما و شما و شنونده های ما معلوم است که بدون مشارکت زنان پیشرفت اقتصادی، توسعه اقتصادی و حتی بیرون رفت از بحران اقتصادی بسیار مشکل است و در این زمینه بهتر است که همین حاکمیت موجودی که در افغانستان حال آمده و تا هنوز مشروعیت ملی و بین المللی خود را به شکلی که لازم است به دست ناورده، اینا باید به الگوها و نمونه های دیگه از کشورهای اسلامی و جهان اسلام مراجعه بکنند. در تمام اعضای سازمان کنفرانس اسلامی که مجموعه کشورهای اسلامی را تشکیل میده، هیچ کشوری را ما شما نمیبینیم که در اوج برای مشارکت اقتصادی زنها کدام مشکلاتی باشه یا کدام ممانعتی باشه، با استثنای افغانستان که خواسته یک تافته کاملا جدا بافته از جهان اسلام با طرح این برنامه های خاص خود به نمایش بگذاره که این طبعا هم برای مردم افغانستان مشکلات را بار آورده و هم برای یک مشروعیت بین المللی که برای ازی افغانستان باید داده می شد. از این خاطر بسیار موضوع مهم است. شما ببینید که از دیدگاه ارزش های اسلامی، از دیدگاه دین مقدس اسلام، اهلیت حقوقی زن و مرد کدام تفاوت نداره. اما شرایطی را که برای داشتن اهلیت حقوقی زن مرد است هم برای زن وجود داره و این تفاوت نداره. عقل، بلوغ و حریت سه عنصر متشکلی مسئله اهلیت است در فقه اسلامی. بعدا شما ببینید که از نقطه نظر داشتن ولایت مالی یا صلاحیت مالی، زن مانند مرد صلاحیت ازیر داره که کار بکنه، تجارت بکنه. زوجه حضرت پیامبر بزرگوار اسلام بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها را ما شما در تاریخ میبینیم که یک زن متشبث بود در اقتصاد، تجارت پیشه بود و از برکت سرمایه و تجارت عمو مادر مسلمان ها بود که دین مقدس اسلام در اوایل خود به یک حد لازم بود رشد کرد و توسعه پیدا کرد. از این خاطر شما ببینید که عمو مصادیق تاریخی اسلامی رو ما در این زمینه داریم، مصادیق فقهی داریم و هیچ مبرد شرعی وجود نداره که کار کردن زنها را در جامعه اسلامی برش ممنوعیت ایجاد شود و این ممنوعیت ایجاد کردن خودش در تقابل با ارزش‌های اسلامی قرار می‌گیره. وقتی که نصوص صریح قرآنی وجود داشته باشد به ارتباط کار و کسب کردن زن و مرد و اهلیت زن و ولایت مالی زن، برای هیچ کسی از فقها و مجتهدین و عمرای اسلامی این مناسب نمی باشد و جواز نداره که بر از اون ممنوعیت وضع بکنه. یک پرنسیپ بسیار کلان در فقه اسلامی وجود داره که میگه لا مساغ للاجتهاد فی مورد النفس، در جایی که امور منصوصی موجود باشه به حدیث و به آیات قرآن کریم در اونجا کسی با تشبث نکنه. حق تعلیم باید از کس، از زن کس نگیره، حق کار کردنش کسی نگیره. از این خاطر ما با یک مشکل بسیار بزرگ مواجه هستیم در افغانستان که امید به این میره که کسایی که امروز در مسند قدرت قرار دارن یک دفعه بازنگری بکنن همین پالیسی های خودا که در قسمت فقر در افغانستان اگر اینا ممانعت ایجاد میکنن برای مشارکت زنها چی مصیبت هایی را، چی اشکالات را به وجود میاره، تعلیم زنها چی اشکالات را به وجود میاره. این بازنگری بسیار ضرور است در شرایط موجود. در غیر از او ادامه‌ی همین فقر ما میبینیم که باز گسترده‌تر خواهد شد.
بله تشکر راموسپور صاحب محترم. خب فاروق صاحب محترم، حال شما مگر چیزی میخواین علاوه کنین بر جواب راموسپور صاحب؟ من یک سوال علاوه بکنم که از نقطه نظر روانشناسی یک دفعه یک استاد گفتن که اگر بر یک طفل خردسال همیشه بگوین که اینی کار نکو، این کار نکو، این کار نکو، همیشه امور دوام میتن من تا بر از او بفهمانین که کار اگر کنه چه نقصایی داره، چه مفاد داره، در او صورت متوجه میشه. به طور مثال میگه بکس کالا و ایگپاره که میاید خانه هر طرف تیت پیت میکنه، میگه باز بر از او یک دفعه گفته شده که مثلا اگر تو بکس کالا را در راه و پرتی و بوتایت جمع نکنی و از این قبیل مسائل، اگر پدر جانت بیایه و پایش بنشه و بفته و سرش بشکنه و زخمی شوه چطور میکنیم؟ یک دفعه متوجه میشه باز دیگه روزی کار نمیکنه. یعنی از او خاطر حال به 50 سال از گفته میره استادا کسی گوش نمیکنه. اگر راه های عملی را نشان بدن که اونها متوجه شون همین کسایی که دایره آوری را میکنن دمی 50 سال گذشتم دیگه کیا به ضرورت مسائل مثل که شما گفتین مثلا قانونمندی نه حکمیت قانون گفتین یا تولید مثلا این چیزها را چطور یک رای پیدا شده که این نفرهایی که قدرت دست دارن اینا متوجه مسئله شوند با گفتن خو نمیشه بخیالم چی میگن آقای فاروقی؟
بله دقیق است. با تأسف نظر که ما افغان ها در رابطه به همین نظریات که شخصیت روانشناس گفته بود ما بود جهت دیگهش میبینیم که میگن اما طفلت بمانین که در امه اوی جوشت استفاده بزنه یک دفعه سخت با دیگه دست نمیزنه یا یک دفعه کدام جای خود افگار کرد باز دوباره این کار رو نمی کنه. ما همیشه تا وقتی که افگار نشدیم تا وقتی که یک آسیب بزرگ نبینیم متاسفانه گفت کسی رو نمیشنیم و این عرض ما پیشترم کردم و یک بدبختی بسیار کلان است که متاسفانه تجربه مداری در افغانستان ایره نشان داده و چندین بار است که ما به همون تجربه ناکام گذشته خود روان هستیم. این دوستایی که امروز هم در حاکمیت هستن متاسفانه برشان در جیبیان دو سال مفیده میکنم بارهای گرد گفته شد و در جیبیان دو سال هم که اینا حالت مناقشه و در حالت جنگ بودن بارهای تجربه را کردن که وقت شما به عنوان مسئولین یک نظام نمیتونین آرزومندی های مردمتان رفع بکنین. شما به هیچ وجه نمیتونین حمایت مردم داشته باشین و نظام هایی که حمایت مردم داشته باشن اونا بقا کردن نمیتونن. به اون خاطر از این تجربه کشورهای مختلف تجربه خود نظام های افغانستان برای جناب صاحب مشهود و واضح هست و فکر میکنم که باید خود از اینا به یک سیم تنکین بکنن که اینمی ملت نان میخواه. یک دفعه مشهیدم از مسئول حکومت که میگه که ما مسئولیت تهیه نان نداریم به شما. اینا بحثایی هست و فکر میکنم که غیر از کسایی که موف متصایفین مغارنشین بوده کنه اصلا من ایکم تا چیت به اسلام ارتباط داشتن نه داشتن که این ادعا رو داشتن که خب فقر جزی از زندگی انسان است یا سرمایه و داشتن سرمایه و پیدا کردن سرمایه انسان به انحرافات میبره یا بحث هایی که متاسفانه از این این رو در چوکات دین و در چوکات مسائل مذهبی و اعتقادی آوردن که اینا گپ های بوده که مثلا کنه شده من فکر میکنم که امروز باقیت های تعریف و تفسیر از دین ماهی است که دین میگه که فقر قرین کفر است و این حدیث شریف است و وضاحت داره که هر قدر که انسان ها در جامعه به فقر نزدیک میشن خطرات اجتماعی، خطرات سیاسی، خطرات تربیتی، خطرات اخلاقی بسیار جدی وجود داره که میتونه جامعه را به انحراف ببره و نظام ها را، دولت ها را، جوامع را به سقوط و به انحلال مواجه بکنه. به اون خاطر به عنوان یکی از اساسات بسیار حقوق و اساسات اساسی حقوق بشری و ارزش‌های انسانی باید به این تمکین توجه شود. دولت‌ها و نظام‌ها افراد در مجموع جامعه در مجموع مکلفیت دارند که باید با این پدیده مبارزه بکنند. ما فکر میکنم که امروز طالبا در موقعیت قرار دارند که فرصت‌های بسیار خوبی دستشان است. اگر اینها تمکین بکنند با آرزومندی‌های مردم افغانستان اجازه بدن که اقشار مختلف جامعه مخصوصا خانم ها حضور پیدا کنند چی در مراکز تعلیمی چی در محیط کار و چی هم در جامعه همون نقش اساسی خود ایفا بکنند اینا میتونن به عنوان 50% جامعه همون قسمت عمده بار تولید ناخالص ملی اینا به عهده بگیرن چنانچه در کشورهای مختلف دنیا این تجربه شده. در افغانستان هم حضورشان در 20 سال گذشته نشان داد که ما خانم های تجارت پیشه داشتیم که مثل برادرهای خود در تجارت بسیار موفق بودن. ما خواهرهایی داشتیم در داخل پوانتین ها به عنوان اساتید به عنوان شاگردای موفق که از برادرهای خود و از فرزندهای خود کمتر نبودن. اونا هر کدام امو توانایی های خود از ظرفیت های خود ثبت کردن که میتونن اونا هم معلق باشن، میتونن مؤثر باشن، میتونن نقش آفرین باشن و این نقششان در سیاست، در تولید، در مناسبات اجتماعی، در مناسبات اقتصادی قابل چین پوشی نیست. بلحاظا اگر شرایط بر از اون ضرورت است و امروز یعنی اداره حاکم فکر میکنن که شرایط باید اینا هر چیزی تر این شرایط مساعد کنن تا این قشر
از مناسبات تولید بیرون نمانند و اینا از یک طرف حقوق خود تمرین میکنند در داخل جامعه به عنوان انسانهای متساوی حقوق با مردها و از طرف دیگه نقش خود به عنوان شهروندان در تولید و در مناسبات تولید در بهتر شدن وضعیت اقتصاد در تامین رشد متداوم اقتصادی به عنوان یک اصل اساسی اقتصاد بزرگ ایره تامین بکنند و از طرف دیگر بتانند همو مسئولیت اخلاقی، مسئولیت اجتماعی و مسئولیت انسانی و اسلامی خود هم ادا بکنند. متاسفانه این کار نشده. من فکر میکنم که حاکمیت در داخل جوامع مسئولیتی را داره تا یک فضای مساعده، یک محیط مساعده برای ایجاد شرایطی که بتونه یعنی عوامل مختلف تولید که بیشتر مرز کردم اونا رو زمینه سازی کنه تا اینا به هم مشک کنن، به هم یک جای شون و به هم دست به دست هم بتن تا بتونن سطح تولید اجتماعی رو بالا ببرن. در غیر از این صورت به هیچ وجه ما نمیتونیم تنها با تمکین کردن به اینکه خارجی ها برای ما چقدر کمک میکنن یا از معدن چقدر به دست میاریم یا از به زور فشار مختلف از منابع داخلی به شکل عواید جمع میکنیم، در جامعه‌ای که تولید وجود نداشته باشه، در جامعه‌ای که خود مردم در فقر و غربت 95% مردم در غربت باشن، در بیچارگی باشن، از اونا چی نوع مالی شما جمع کرده میتونید؟ امروز میبینید وضعیت صادرات و واردات ما دو سال پیش به حدود 11 میلیارد ما تجارت خارجی داشتیم، به حدود 1.5 تا 2 میلیارد صادرات بود و در حدود 9 میلیارد واردات داشتیم ما. اینها امروز متاسفانه نیست. وقتی این سطح به اون پیمانه پایان آمده که امروز ما در حدود 2 میلیارد و 2.5 میلیارد صادرات و واردات داریم در این حدود، شما فکر میکنین که از این ما چقدر میتونیم تکس بگیریم، چقدر میتونیم مالیات؟ حالا خود یک چشمانداز اما مثال سطحی برای مسائل اقتصادی نشان میده که ما به یک راه درست روان نیستیم و او نمیتونه فقر و غربت و بدبختی و بیچارگی را که در دین مقدس ما مترادف با کفر است و نزدیک به کفر است، به اون خاطر ما نمیتونیم در برابر زون مبارزه بکنیم. به خاطر برای طالبا بسیار ضروریات جدی است که باید با رقابت خود تجدید نظر بکنن، اجازه بدن که تمام عوامل تولید مخصوصا خواهرای ما در مناسبات تولید شامل شوند و اونا هم نقش خود ایفا کنند. به جوانا و به دیگه عوامل تولید و کسانی که توانایی تولید دارند در هر سنی که هستند برای اونا زمینه ها باید مساعد شود و همون راهکارهایی که لازم است و تجربه دنیا موجود است، تجربه افغانستان موجود، زمینه ها مساعد شود که تا بتوانند اونا تولید بکنند. اگر نشنوند، اگر نشتوان به این مطالب تمکین نکنن، طبعا به سرنوشت نظام های دیگه دچار میشن که در دنیا متاسفانه تجارب ناکامشان هم بدنامی برای خودشان بوده و هم یک سرفگندگی برای جامعه و برای وطن و برای مردمشان و بدبختی های برای جامعه تحمیل کردن.
بله تشکر استاد فاروقی. خب راموسپور محترم، خب آقای فاروقی بعضی پیشنهادات کردن، مثلا حاکمیت قانون تولیدی گپا را خوب صحیح تشریح کردن ضرورت در جامعه، منتها من یک سوال دیگه در فکرم گشت کویس که من شاگرد تمر واری سوالای عجیب غریب میکنم، از او خاطر راموسپور محترم امی اقتصاد افغانستان که به این شکل مانده، یعنی تولید نیست و از این قبیل مسائل، عامل اصلی عزیز چی است؟ یعنی در سطح بین‌المللی ای گپا اتر میشه یا چی مشکل دیگه هست؟ روی ازی هم صحبت شده که عامل داخلی است یا عامل خارجی است؟ از خاطر این سوال من کردم که به طور مثال ترکیه عثمانی که از بین رفت بعد از او حزب اتاترک حزب جمهوری خواه در حاکمیت بود، بعد از او که سالای 50 بودند در انتخابات باختن، دموکرات ها آمدن، اما عدنان مندرس یک صدر اعظم بسیار فعال و خوب بودن که او را باز اردو اعدام کردن که گویا وطن فروختی و از این قبیل مسائل. اونا دیدم که تمام ترکیه زراعتی است و حتی خودشان یک تراکتور جور کرده نمیتونن. باز از جامعه جهانی که یعنی در اون وقت از دوستایشان و از ناتو و ماتو و از ایگه پاک پرسان کن و گفتن شما چی میکنین فابریکه تراکتور مراکتور یعنی می کار دیقانی تانه بکنین، ما تراکتور ما بسیار برزان در اختیار تان میتیم. از این طور یک نتیجه بیرون میشه که جامعه ترکیه دوج متوجه شدن که ولی ما اگر ترتن هم دیقانی بکنیم دیقان از یا می باشیم رشد نمی کنیم، از او خاطر باید صنایع را رشد کنیم و دیقانی را به اصطلاح مدرن بسازیم. اگر متوجه از این موضوع شدن و دست به کار شدن و بالاخره به جای به خیال که رسیدن تا اندازه، حالا در افغانستان هم اگر رهبرات 300 سال دیگه متوجه نشده عزیز باد چطور شوا که متوجه شون اصل مطلب در کجاست؟ مثلا جامعه جهانی یا بعض ممالک او را اگر افغانستان تولید خود خودش بکنه، تراکتور خود خودش بسازه، خب از او امتیع خود چطور صادر کنه به افغانستان؟ مثلا از این نقطه نظر به موضوع اگر شما نگاه کنین چگونه ای را بررسی میکنین یا چطور تحلیل میکنین؟ راموس پورسه
تشکر جناب نظر صاحب. گرچه سوال شما هم بود سیاسی داره و هم بود اقتصادی داره و جناب استاد فاروقی صاحب بهتر به این مسئله اشراف دارن. ما به نوبه خودم خبر گفتم میتونم که نقش شخصیت های سیاسی و گرداننده های نظام های سیاسی در رشد اقتصادی جوامع بسیار مهم است. شما ببینید که مثلا مهاتیر محمد شما تجربهش در کشور مالزی ها ببینید، یک کشور عقب مانده زراعتی را چطور میتونه در ظرف چند سال با یک کشور بسیار پیشرفته صنعتی که امروز تولیداتش با کشورهای دیگه رقابت میکنه مبدل بسازه. از این خاطر هرگاه در پالوی دیگه مؤلفه ها که پیشتر استادم اشاره کردن که مسئله قانونیت است، وجود قانون است که بسیار مؤلفه اساسی است، امنیت است، این مؤلفه ها است و مسئله اراده سیاسی هم بسیار مهم است. افغانستان در طول تاریخ یک کشور مصرف کننده بوده و این بسیار بدیهی است که کشورهای همسایه که اونا از نقطه نظر صنعت و از نقطه نظر تولیدات به مراتب از افغانستان پیشی دارن و تکنولوژی های بسیار پیشرفته هم تا سرحد دستیابی به سلاح‌های اتمی اونا هم رسیدن، طبیعی است که هیچگاه طرفدار از این نیستن که افغانستان از نقطه نظر تولیدات خود بسیار زیاد خودکفا باشه. ما باید همیشه یک بازار محتاج باشیم، هم در عرصه ترانزیت کالا، هم در عرصه تولید کالا و محصولات استهلاکی صنعتی با کشورهای همسایه. این بسیار واضح هست و بنابراین اراده سیاسی بسیار مهم است و مؤلفه‌ای که ما در قدم اول مسئله آل بحران فقر داریم، مسئله توسعه را در جای خود بانیم، مسئله انکشاف را در جای خود بانیم که ما دیگه از او آل بسیار دور شدیم. در فلحال مسئله فقر زدایی است که مردم نان ندارند، 98% مردم افغانستان. برای ازی باید چی شود؟ ما فکر میکنم که در پالوی از یک مشروعیت ملی، یک واقع‌گرایی یا واقع‌بینی ملی در این برهه از تاریخ برای افغانستان ضرورت است. کسایی که امروز قدرت هم مثلا به دست آوردن، اینا ایره فکر بکنن که چطور میتونن با مردم خود آشتی بکنن، قلوب مردم افغانستان از خود بسازن، با حاکمیت انحصارگرایانه یک طیف یا یک طبقه مشخص، این بسیار مشکل است که دل تمام مردم افغانستان به دست گرفته شود. با یک چتر بسیار بزرگ ملی ضرورت است که در وجه قانون اساسی یک وثیقه ملی و در کنار از او نیروهای ملی، وقتی که نیروهای ملی میگیم یعنی ساختارهای ملی، نه ساختارهای به اصطلاح انحصاری و گروهی، این ساختارها تجربهش ناکام بوده در افغانستان. جمهوریت باز هم با همه نواقصی که در اوج وجود داشت ما و شما با او واقف هستیم، اما یک چتر بسیار بزرگ شده بود که تمام مردم افغانستان، اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های مذهبی، همگی خود در او تحت از او به یک شکل از اشکال احساس می‌کردن که نماینده‌هایشان حضور داره یا به خواستای از او تا یک حد لبیک گفته میشه. ولی در ساختار موجود در دو سال گذشته که ما به طرف یک قهقرا روان هستیم، یکی از مشکلات عمده اینمی نبود یک پوشش یا یک چتر ملی برای وفاق ملی در افغانستان است. یکی دومی دیگه مسئله آموزش و انکشاف مهارت ها است. در برنامه قبلی هم ما به اشاره داشتیم، جناب استاد حضور داشتن که مردم افغانستان نمیتونه که در بیسوادی، در نافهمی ما به پیش برن، اینا ضرورت به آموزش دارن و امروز بزرگترین صدمه را عرصه آموزش در افغانستان دیده. آموزش های مسلکی کاهش پیدا کرده، آموزش های دینی جای از او را گرفته که حتی از نقطه نظر شرعی و دینی ای کدام توجیه نداره. به خاطر از اینکه ما نمیتونیم تمام مردم افغانستان ملا بسازیم، تمام افغانستان ضرور نیست عالم دینی باشه. قرآن خودش میگه که از یک گروه، از یک طایفه، یک گروه کوچک برای علوم دینی را یاد بگیره، بیایم برای قوم خود اونا را پند و انذار بتن، نگفته که تمام مردم برای عالم دینی شود. از این خاطر مدرسه سازی ها هم به نفع مردم افغانستان نیست. ما باید انکشاف بدیم مهارت های تکنیکی را، مهارت هایی را که امروز زندگی انسان به او وابسته است. شفافیت مسئله دیگه است که شنونده های ما میبینن که علی رغم از اینکه عواید وجود داره، اما شفافیت و حسابدهی که مردم بفهمن که در کجا چقدر پول به دست آمد، در کجا مصرف شد و بیشترین هزینه ها را امروز باز هم برای قوت های نظامی و برای گروه های مصرف میشه که اونا یعنی شاید در شرایط موجوده ضرورت برای اونا کمتر محسوس باشه. حسابدهی مسئله دیگه است که مردم توقع دارن. بالاخره اگر ما یک شفافیت داشته باشیم میتونیم که مردم قناعت بدیم، مردم تشویق شون، باورمند شون، امید پیدا بکنن در آینده. تسهیل امور است، ساده سازی کارهاست. از بیروکراسی های پیچیده که مثلا در گذشته ها وجود داشته باید گذار شود به طرف ساده سازی کارها، کاروبار بر مردم آسان شود. اگر ما مالیات روز به روز افزایش بدیم، از تشبثات کوچک اقتصادی مالیات بسیار هنگفت بگیریم، چندین سال مالیات گذشته را بالای از اون چارج بکنیم، محصول صفایی و شایی خانه ها و خانواده ها را بلند بکنیم، خانه های بی‌نقشه را عجولانه بریم تخریب بکنیم به بهانه احداث سرک ها و جاده ها و اینا، در حالی که مردم نان خوردن ندارن، چارای های بسیار زیبا و قشنگ بسازیم ولی مردم نان خوردن نداشته باشن، این کل چیزای نادرستی هست که ما به تمام طرف روان هستیم. مشوق ها که با تشویق شوا مردم برازو کار در دهات، کار در اطراف شاد، با مشوق های بیشتر نیازمند باشه، و مشارکت زن ها وقتی که 50% جامعه را خواسته باشن حذف بکنن، زمینه های کاری از اونا بگیرن. شما ببینید چند وقت قبل حذف همی آرایشگاه های زنانه که هیچ نقص را بر اجتماع جامعه افغانی نداشت، یک جای محصور و به اصطلاح ممنوع الورود برای مردا بود و سر بر خانما خدمات را میکرد و 60,000 کارمند ازی و 60,000 کسی که تشبث پیش میبرد بیکار شد، با 60,000 خانواده اینا پیوند داشتن، اونا بالاخره با فقر در سر دوچار شدن. این طور نمونه ها را ما شما در دو سال گذشته تجربه میکنیم. تجارب سایر کشورهای اسلامی در مجاورت ما ایران وجود داره، کشور صنعتی و پیشرفته امروز انواع تکنولوژی ها را داره، با جهان دیگر رقابت میکنه. پاکستان داریم که در اوج خانم ها کار میکنن، دخترها آموزش میبینن، کشورهای آسیای میانه داریم و تمام کشورهای اسلامی دیگر، ولی ما خواسته باشیم 50% جامعه را مشارکتش در جامعه سلب بکنیم، در خلاف در تقابل با آموزه های اسلامی، حتی این دیگه باز قابل پذیرش نیست. از این خاطر ما و شما با همچه یک حالت مواجه هستیم که امید میره کسانی که در منصب قدرت قرار دارن واقع‌بین شوند.
بله، چطور واقع‌بین شو و او را باز در آینده صحبت خواهد کردیم. رویش آل یک شنونده ما وصل شد، فکر میکنم محترمه جمیله اکبری هستن، از شنونده های دائمی و همچنان اینا در ساحای مختلف فعال هستن. محترمه جمیله اکبری، خوش آمدین به برنامه. صدای مرا نمیشنو بخوام یا قطع شد فکر میکنم. هستن جمیله جان، میشنوین مرا؟ صدای مرا؟
سلام خدمت شما و خدمت مهمانای برنامه و سلام خدمت همه شنونده های عزیز. فکر کنم اشاره‌تون طرف ماست اما شما اشتباه گرفتین، از خاطر من خاموش بودم، یعنی مطلب من هستم.
درست، بله، مطلب ما شما هستین، خیر اسم فرق نمی کنم، تا ما شما به هر حال اگر خودم معرفی میکنین بکنین، اگر نیم معذرت میخوام و چون من مصروف صحبت با میهمانا یا شنیدن با میهمانا بودم، از اون خاطر موضوع ایست که موضوع بحث ما امیر فقر زدایی در افغانستان چطور امکان داره، یعنی چی راههای حل است که بر علیه فقر مبارزه شد و بر از اینکه 17 اکتبر روز بین المللی فقر زدایی بوده که ریشه‌کن ساختن فقر بود. حالا از شما منحصر کسی که شهروند افغانستان هستین و هم خانم هستین، از شما ببینیم دو استاد محترم داریم، اگر از اونا سوال دارین یا نظر دارین بفرمایین، نوبت شما.
خب خیلی خوب، با معذرت بازم پوزش می طلبم. زمانی که مثلا ما از فقر صحبت می کنیم، فعلا در افغانستان که ما می بینیم و زمان که بر خانم ها اجازه فعالیت کار داده نمیشه، یک قشر جامعه 50%، یعنی قشر جامعه را خانم ها تشکیل می ده، ما به این لحاظ ببینیم هیچگاه امی فقر از افغانستان ریشه کن نمیشه، چون این یک چیزی است که همینجا در افغانستان باقی مانده میبانه و اگر ما به این منرال پیش بریم، این فقر در افغانستان شاید بیشتر شده برای روز بروز، فکر نمیکنیم کم تشه. ما امروز میبینیم مردم افغانستان بیشتر در فقر زندگی میکنه. دلیل از چی است؟ دلیل از این بوده میتونه که مثلا همین کمک های بشر دوستانی که در افغانستان مثلا تطبیق میشه به مردم داده میشه، اولا امی خودش به مردم که بیشتر زیر فقر هستن، مردم که محتاج هستن، برای از اینا نمیرسن، چون که ما شفافیت نداریم در کار خود و کسی نداریم که این را کنترل کنه. فعلا خصوصا در این دولت ما هیچ کسی را نداریم، مثلا در دولت امارات ما کسی را نداریم که برای این را کنترل کنه، از این بازدید کنه و کسی این انتقاد بگیرن. از مثلا این که ما شفافیت نداریم در توزیع کمک های بشردوستانه، یعنی به فامیل های مستحق، به خانم های بیوه وقتی به دسترسشان قرار نمیگیره نمیرسه، ما یک کسی رو نداریم که برای هزی دیدن کنه و این پروسه رو بررسی کنه و این رو به گونه شفافیت شفاف پیش ببره و کس حق انتقاد گرفتن هم نداره، چون جرأتش نمیتونه، چون امی شرایط فعلی برش اجازه نمیده که باید از دیدن کنه و انتقاد کنه. و خصوصا ما فعلا مثلا هرات اگر مد نظر بگیریم، آبسی که در هرات رخ داد فعلا بیشترین کمک بر ولایت هرات صورت میگیره، ولی ما از دوستان میشنویم که میگن کسایی که آقیت مثلا خانه هایشان از دست داده، خانه هایشان تخریب شده، اعضای فامیلشان از دست داده، از هر فامیل یک نفر دو نفر باقی مانده، خانه با کلی تخریب شده، مردم در میدان هستن. حتی ما تا جایی که از این آگاهی پیدا کردیم همون کسی که خانهش تخریب شده فعلا در سر سرکا در روی میدان زندگی میکنه، حتی برش خیمه داده نشده، ولی بر فامیلای که اصلا خانهشون تخریب نشده بر از اونا خیمه داده شده، خیمه را زدن و بنام از این که خانهشون تخریب شده، اونا اما مواد کوبکی که بر از کسایی که خانهشون از دست داده برشان کمک میشه او را اونا حق میکنن. چرا ما در اینجا یک شفافیت نداریم، کسی نداریم بررسی کنه. مثلا خانما برازینا پسنداز میکنه، پیسه هر کدامشان پسنداز میکنه، کمکی دریافت میکنه، جمعواری میکنه، میخواه ببره اونجا ایره به ما فامیلای مستحق توضیح کنه، ولی از طرف امی امارات اینا برشان اجازه داده نمیشه، میگه بیاین ایره در کمیته خود ما بدهیم که ما خود ما برشان توضیح کنیم، و زمان که ایره در کمیته میتن اینا میگیرن ایره به قوم و خیش و فامیل و بالاخره به کسایی که خودشان هستن توضیح میکنن، اصلا ضرورت نداره، با وجود که برشان اضافه است میبره پس دوباره به بازار فروش میرسه اونمو موادی که توضیح میشه. چرا؟ دلیل از این چی است؟ دلیل از این است که ما شفافیت نداریم در کار خود، دلیل از این است که ما کسی نداریم پرسون کنه، دلیل از این است که هیچ کس نیست صدای مردم را بشنوه، دلیل از این است که وقتی که در مقابل یک خانم یک انسان اینقدر به انصافی صورت میگیره هیچ کسی نیست صدای خود را بلند کنه و کسی نیست که صدای از اینا را بشنوه. پس چرا پس دلیلش اینمی است که ما هیچگاهی نمیتونیم از این فقری که در افغانستان فعلا وجود داره ما از این راه بیرون رفت بسنجیم و از این ما بیرون بریم. تا زمانی که ما هم دیگر پذیری نداشته باشیم، تا زمانی که ما در کار خود شفافیت نداشته باشیم، تا زمانی که ما یک کار شروع میکنیم در اون کار ما در هر بخشش یک بررسی کننده ببینیم، بعد از تطبیقش که باید یک بررسی صورت بگیره آیا به مستحقین رسیده نرسیده، تا اون زمان ما نمیتونیم که از این فقط که فعلا در افغانستان هست از این بیرون بریم، یک رای بیرون رفت برای از این ما پیدا کنیم.
خب شما بسیار زیاد مایوس و معلوم میشین در این باره، تا شما خودتان یک رای حل پیشنهاد میکنین یا سوال میکنین از مهمانای ما؟
دقیقا زمانی که ما وضعیت میبینیم آقیت مایوس کننده هست آقای ظریف، وقتی که ما میبینیم ببینین افغانستان فعلا بسیار در حالت بحرانی قرار داره و خصوصا ولایت هرات، فعلا فکر کنین ما چقدر انسان از دست دادیم، ولی هنوزم مردمی که مثلا در رأس همی کمک ها هستن دریافت میکنن باید به مردم برسانه نمیرسانه. چرا؟ وقتی که ما یک طفل خورده میبینیم، یک طفل خورده که مثلا زیر شار گدرگری میکنن، صندوق اهانه به خاطر کمک زدگان زلزله هرات میبانین، میاره اونم 20 افغانی را که یه بوتفالشی کرده مندازه داخل صندوق بر ازمو کمک شوه. چرا یک نفر که در رأس کمک ها هست او خودش با دلار با پولها بازی میکنه، ولی اونم را به مستحق نمیرسانه، به قوم خیش خود میرسانه، خودش میگیره در جیب خود میزنه. حتی که مرده افغانستان پیش مردم ارزش نداره، مرده های ما در زیر خاک است، اینا پیسه را در جیبشان میزنن. چرا همون را نمیکنه که برا بالای مردم مصرف کنه؟ اگر موصلین است در این باید جلوش گرفته شوه، حداقل به مردم افغانستان فکر کنم. ما انسان هستیم، بالاخره همه ما انسان هستیم. امروز که من حیث یک انسان اینجا صحبت میکنم،
اونمو انسان فعلا زیر خاک است، اونمو نام اگر زنده می بود می گفت که من هم حق و حقوق دارم، باید کسی به فکر ما باشه. ولی امروز متاسفانه که ما اینقدر جانها را از دست دادیم، اینقدر طفلای نازنین از دست دادیم، بازم مردم ما به منفعت شخصی خودشان فکر میکنن. مردم ما باید از این حالت بیرون برای، باید به فکر یکی دیگه شان خودشان باشه. دیگه چی بگیم دیگه در این مورد؟ چیزی گفته نمیتونم. واقعیت مایوس کننده است وضعیت افغانستان. تا زمانی که ما در کار خود شفافیت نداشته باشیم، از این هیچ وقت بیرون نمیبریم. باید ما هم دیگر پذیری داشته باشیم، شفافیت داشته باشیم در هر کار خود، تا بتانیم دوست به دوست هم بتیم، تا بتانیم از این وضعیت بیرون بریم.
خب بسیار جد تشکر خانه آباد. آل استاد فاروقی، اگر شما جواب را بکنین، شنوندی ما خو مسائل تره کردن، یک کم مایوس و معلوم میشن در موضوع. اگر شما برنامه را جمع‌بندی بکنین استاد، وقت برنامه ما به پایان رسید. استاد فاروقی
تشکر جواب نزد. ما فکر میکنم که مایوسیت همشهری ما قابل توجیه هست. حالت موجود متاسفانه با به نتیجه میرسانه، اما به هر حالت ما به ایمان مسلمان ها هیچ وقت نباید مایوس باشیم. همیشه افق نظر ما باید وسیع باشه و ما باید دیدگاه مثبت به قضایا ببینیم که اگر تا این روز مشکلات داشتیم، فردا میتونیم از این بهتر شویم. من فقط میخوام دو تجربه را خدمت شما عرض بکنم به ایمان رای حل در معضله فقر در افغانستان، چون معضله تنها افغانستان نیست، دنیا هم تجربه کرده و همین هم در دنیا بسیار ممالک با فقر امروز سپنجه نرم میکنند. در دنیا در روز 750 میلیون انسان همین روز زیر فقر بسیار شدید زندگی میکنند، که از اون جمله در حدود 24-25% در هندوستان هستند. در این ترتیب در دیگر ممالک در اختیار ممالک صنعتی و ممالک پیشرفته صرف 1% همه گروه انسان ها وجود دارند. بله، حالا ببینید که شما چگونه میتونید امی خود تجربه فقر در کشورهای دیگه ببینید. جمهوری مردم چین بعد از سال 1978 وقتی دین شیاپینگ به قدرت رسید، تا سال 2000 یعنی در ظرف 22 سال تانست با یک راهکار بسیار جدی که عبارت از باز کردن دروازه اقتصادی بود برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی، برای متشبثین آزادی های اقتصادی را اجازه داد، 800 میلیون انسان از زیر خط فقر بیرون آورد. در ظرف 22 سال 800 میلیون انسان در جامعه چین از زیر خط فقر بیرون شد و این خود از یک تجربه بسیار تازه جهانی است که در تاریخ شاید کمتر سابقه داشته. از اروپا و کشورهای غربی ما پیشتر رفت کردیم که بعد از انقلاب صنعتی ناتوانستن در ظرف 150 سال فقر از 85% به 15-12% پایین بیارن. بلازم ما هم میتونیم. ما بحث ما این بود که جناب نظر صاحب که اگر ما چیز نداشته باشیم، ولو شما هر نوع توضیح بکنین، عادلانه توضیح بکنین، غیر عادلانه توضیح، باز هم چیزی نیست که به کس برسه. امروز در داخل افغانستان تولید وجود نداره، بلاز شما هر نوع تولید محدود توضیح بکنین، باز هم فشار ناراض هستن. او خود ما فکر میکنم که در نبود امکانات یا در محدودیت امکانات، بحث توضیح بحث دوم هست. اول بحث تولید است که باید فتح تولید بالا بریم، تولید انبور انجام بده.
تشکر راموسپور صاحب محترم. ببخشید فاروقی صاحب، بله فاروقی صاحب، وقت برنامه بیخی به پایان رسید. خوب موضوعات امروز صحبت کردیم، در برنامه آینده روی از این موضوعات اگر وسیع‌تر صحبت کنیم خوب خواهد شد. بسیار جد تشکر از اشتراکتان محترم آقای عمیدالله فاروقی، محترم آقای ابولهرار راموسپور. ما مزدورتان رخصت تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
بسیار تشکر از شما هم. بسیاریم
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
دل در دل